على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قبل از این که ادامه بدیم بحث سوره عبس را و آیاتی را با هم بخوانیم و معنا کنیم، یه مسئله در مورد ماه مبارک رمضان. یکی از مفترات ماه رمضان که مبتل روزه هست، بقاء تعمدی بر جنابت است. یعنی کسی جنوب باشد، حالا به هر وسیله ای، زن، مرد، حلال، خدای نکرده حرام، و بفرمایید که غسل جنابت به گردنش باشد و عالمن آمدن غسل جنابتش انجام ندهد و با حال جنابت وارد بشود در اذان صبح. اگر با حال جنابت وارد شد در اذان صبح، اون بفرمایید روزه باطله. روزه باطله، ولی توجه داشته باشین در این موارد که روزه باطل می شود، حق افطارم ندارد و یعنی نمیتواند افطار کنه، روزش باطله، باید قضا کند. لکن حق چه؟ لکن حق افطارم ندارد، خوردن و آشامیدن بقیه کارارم حق ندارد انجام بدهد تا اذان مغرب. صلواتی بفرست. بنابراین بقاء بر جنابت متعمدن مفطر صیامه، روزه رو باطل میکنه. بله، اگه کسی جنوب شده یادش رفته، فراموش کرده یا خوابش برده و وارد اذان صبح شده، اون اشکالی نداره، اون روزش صحیحه. اگه خوابش برده، یا بفرمایید چه؟ یا بفرمایید که بله یادش رفت، اصلا جنوب شده یادش رفته، حالا دیگه تو این دور زمونه مردم از بس گرفتارن بعضی وقتا پیش میاد. سه رو بعد یادش آمده است آقای اعتمادی که سه رو قبل این بله جنوب شده است با هر علتی، و یادش رفته غسل جنابت بکند. اگر یادش رفته است که غسل جنابت رو انجام بدد، روزه هاش صحیح. همون وقت که یادش آمد، بله غسل جنابتش رو انجام میدد، روزه هاش صحیحه، چون اونی که روزه رو باطل میکند بقاء عمدی بر جنابت است. و کسی که یادش رفته که تعمد نداشته است، بنابراین روزه هاش صحیحه. اما نمازاشو باید چکار کنه؟ نمازاشو که خونده، چون جنوب بوده است و خونده، نمازها رو باید قضا کنه. پس روزش محکوم به صحت، اما نمازها باید قضا بشد. برای کسی که یادش رفته غسل جنابت رو انجام بدهد، و اونی که خوابش برده هستم همینطور مانعی ندارد، و بفرمایید که روزه هاش صحیح هست، مگر خواب اول بیدار شد و خواب دوم بیدار شد و بخوابد به خواب سوم، یعنی سه بار بیدار بشه، ملتفت هم هست که باید غسل کنه و بخوابد به خواب سوم، اون وقت دیگه روزش باطله. اما اگر که سر شب جنوب شده است، بعدم خسته بوده، سر کار بوده، خوابیده، خوابش برده، یکله بعد از آن بیدار شده. یعنی خواب اول و دوم و سومی نیست، یکله خوابش رفته و از آن بیدار شده و حالا اشکالی نداره، روزش صحیح. حالا اگر شما بیدار شدید نزدیک اذانه، خب یا باید سحری بخورید یا باید برید حمام غسل جنابت کنید، کدومش واجبه انجام بدید؟ نه، بعضی ها میگن سحری خورد. شما شکم گنده رو ندیدین؟ اونا بله بفرمایید قضا خوردن براشون از همه چی اوجب واجبات شکمش. حتی اگر که نماز قضا بشه میگه خوب بشه قضاشو میخونم، اما قضاش شکمش خوراکش بله این نباید که هیچ خللی بهش وارد بیاد. بله بعضیا بله به قول شما بعضی ها اینجوری هن. اما طبیعی است اگه نزدیک اذان 10 دقیقه به اذان، یه رو به اذان بیدار شده، خب باید بدود غسلش را انجام بدهد. حالا هم که دیگه تو همه خونه ها حمام و دوش و آب گرم و اینا هم هست، بنابراین سریع یه غسل رو میتواند در عرض چند دقیقه انجام بدهد. و اما بفرمایید که اگر بیدار شد الان در لحظات آخره، یعنی دیگه دقیقه ای، 1 دقیقه 2 دقیقه به از اون مونده، الان هم این جنوبه بیدار شده است اما نمیتوند تو 1 دقیقه چکار کنه؟ غسلش انجام بده. خب اون روزا که خانه ها هم بفرمایید حوض و اینا داشت و تابستون باشه، خب 1 دقیقه آنی میشد یه چیکار کند؟ بپرد تو حوض یه غسل ارتماسی بکن. حالا که دیگه خونه حوض و این حرفا ندارد که بله، حالا اونی که موجود است بله یه دوش حمام است که این بخواد برد غسلشو بکند. خب الان 1 دقیقه 2 دقیقه 30 ثانیه دارد نشون میداد که به اذان صبح مونده است، چه کار بکند که روزش صحیح بشد؟ احسنت آقای باقری عزیز. بلا فاصله یه تیمم میکند بدل از غسل جنابه، سنگی خاکی تو خانه پیدا میکند، دوتا دستشو میزند به نیت تیمم، مثل بقیه تیمم ها از اونجایی که سرش رویده است دست رو میکشد تا ابروها و بفرمایید این طرف هم دست راست و دست چپ تیمم بدل از غسل جنابت، احتیاطاً ضربت دوم رو هم بزند، 2 مرتبه دستها رو هم لمس بکند. این تیمم بدل از غسل جنابت با تیمم وارد اذان صبح بشد، این تیمم چه فایده ای دارد؟ روزش رو درست میکنه که دیگه روزش باطل نباشه. برای نمازش باید چیکار کنه؟ بره غسلش رو بکنه، چون نماز که وقت داره، تازه اول اذان صبح، 1 ساعت 1 ساعت خورده ای تا طلوع آفتاب وقت داره. برای نماز صبح میرد غسلشو میکند و میاد نمازشو میخوند، روزشم با همون تیمم بدل از غسلی که کرده است صحیحه. حالا یه شکم گنده شکمو یه رو 20 دقیقه به اذان بیدار شد و نمیتواند برد چی؟ از سحریش نمیتوند بگذره، میگه باید سحری رو بخورم. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله طلب استغفار کردند برای اونایی که سحری خوردن. من میخوام جزو بله اونایی باشم که پیغمبر برشون استغفار کردن که سحری، بنابراین نمیرد غسل رو بکند، وقتم دارد، میشینه به سحری خوردن تا الان 2 دقیقه به اذانه، دیگه 2 دقیقه به اذانم نمیتوند غسل بکند. خیلی خوب، تو همین فاصله که دیگه وقت تنگه، بلا فاصله تیمم بدله از غسل بکند و با تیمم بدله از غسل وارد اذان صبح بشد، روزش صحیح میشه. اما چی کار کرده؟ معصیت کرده، معصیت خدا کرده. این وظیفش بود بره غسل بکند، نرفت غسل بکند، نشست سر شکم. خیلی خوب، وقتی که نشست سر شکم و سحریش رو خورد، خب حالا دیگه وقت تنگ شده. حالا که دیگه وقت تنگ شده است، بله چاره ای نیست، ترک این که غسل کرده و وقت داشته معصیت کرده، اما حالا که دیگه وقت تنگه، برای اینکه روزش درست بشد، یه تیمم بدل از غسل جنابت می کند تا روزش صحیح بشد و برای نمازش هم البته باید بره غسلش رو بکند. اینا چند تا مسئله در باب روزه که بالاخره باید احکام روزه گفته بشد. صلواتی بفرست. خب برگردیم سر تفسیر قرآن. فرمودند قال الله تعالی فلینظر الانسان الی طعامه. خب اینجا یه انسان داریم، تو آیه 17 یه انسان، قتل الانسان ما اکفره، خدا بکشدش، کشته شود انسان، چه چیز او رو کافر کرده است؟ اون نفرین انسان مال انسانهای کافره، یعنی شما که انسانهای مؤمن هستید، خدا و پیغمبر رو قبول دارین، دستورات خدا و پیغمبر رو قبول دارین، خدا شما رو نفرین نکرده، اونا رو نفرین کرده که کافرن. قتل الانسان ما اکفره، شاهدشم ما اکفره پشتش. اما اینجا میگوید فلینظر الانسان الی طعامه، اینجا مال همه است، کافر و مؤمن. پس این انسانی که الان میخونیم فقط مال کافران نیست، مال من و شمای مؤمنم انشاءالله هست. میفرماید خب این انسانی که ما گفتیم و برای شما توضیح دادیم که کافر میشد به پروردگارش و نمیداند که چه چیزی موجب این کفر شده، آخه این آدمی که خلقتش از یه نطفه بوده است، بعدم زندگیش رو می کند، خدا جانش رو می گیرد، وارد قبرش می کند، هر وقت خدا بخواهد او رو زنده می کند. خیلی خوب، این انسان به چه می نازد که به خدا کفر می ورزه و در مقابل خدا می خواد گردن افرازی بکند؟ من قبول ندارم، من فلا، من خود تو چی هست؟ توجه می‌فرمایی؟ اینی که می‌خواد در مقابل خدا گردن افرازی بکند، قتل الانسان ما اکفره. بعدم میگه ما راه رو بهش نشون داد، مسیر رو به واسطه پیامبران و ائمه هدا چه کردیم؟ روشن و واضح کردیم. راه هم راه آسانی است، بشین راه آسان رو که نشان دادیم گفتیم این رو برو. اما کلا لما یقض ما امره، اما این انسان اون چیزی رو که ما بهش امر کردیم به سرانجام نمی رسانه. لذا خدا میگه این کافر شده، این حرف ما رو قبول نمی کنه. ببینید دوتا کفر داریم و یادتون نره، و یه کفر اعتقادی یه کفر چی؟ عملی. کفر اعتقادی اینه که کسی بت پرست بشه، بگه خدا نیست، بگه پیغمبر نیست، این کفر اعتقادیست. یه کفر عملیست، یعنی نه، میگه هم خدا هست، هم پیغمبره، هم قرآنه، هم علی مرتضاست، همه درسته، اما روزه نمیگیرد، نماز نمیخوند، دستورات شرع رو مراعات نمی کند، محرمات رو مرتکب میشد، این میشه کفر عملی. قابل توجه آقایون یه پرانتز باز، ابلیس کفر اعتقادی ندارد و کفر ابلیس کفر چیه؟ عملی است. ابلیس خدا را قبول داره، او هزاران سال خدا را چه کرده؟ عبادت کرده. پیغمبرم قبول داره، علی مرتضارم قبول دارد، قیامتم قبول داره. خود قرآن ازش نقل میکنه، به خدا میگه خدایا به من مهلت بده الا یوم یبعثون، تا روز قیامت مهلتم، به قیامتم قبول دارد. پس ابلیس کفرش کفر اعتقادی نیست. اونایی که کفرشون کفر اعتقادیست، یه پله از ابلیس هم چیه؟ بله بالاتر رفتن تو کفر، ولی ابلیس کفرش کفر عملی است. خدا گفت آدم رو سجده کن، نکرد، کفر عملی. دستورات خدا رو انجام نمیداد، دیگران را هم وسوسه میکند که انجام ندهند. خب ما هم بعضی وقتا خدای نکرده مبتلا میشیم به کفر عملی، یعنی اوامر الهی را به گوش جان نمیخریم، نواهی الهی را نعوذ بالله مرتکب میشیم، میشه کفر عملی. خب تا اینجا. حالا آیه امروز میگه فلینظر الانسان الی طعامه، میفرماید فا فای تفریع نتیجه است، پس بنابراین میبایست انسان، فل ینظر لام لام امره، امر میکند که پس میبایست انسان نگاه کند، الی طعامه، این انسان کافر و مؤمن همه رو میگیرد، میگه به طعام خودت نگاه کن. فلینظر الانسان الی طعامه، خیلی مهم است، ببین چی داری میخوری، از کجا اومده است اینی که داری میخوری، هم از چه نظر آقای نیل فروشان، هم از حیث داستان این که این غذا آیا یه غذای طبیعی مقوی هست یا نیست. الان شما میبینید غذا درست میکنه، اما غذاست، میگه آش پخته است، تو آش چی ریخته است؟ الیاف پلاستیکی، امیداد مردم بخور، الیاف پلاستیکی میریزه. میگن کبابه، بعد میگد آقا کجا گوشک توش نیست، گوشت کیلوی چندی که نمیان بکنن تو، بله بدن به عنوان کباب. میگد آقا سویاس و دنبه و نخشکه و دل و جگر مرغ، سنگدون مرغ، درسته؟ سنگدون مرغ خالی میکند، اینا رو با دل و جگر مرغ و اینا چرخ میکنه، به عنوان کباب میدن به مرد. خیلی خوب. یا بفرمایید ماس، ماس میخوان بدن به مردم. خب برمیدارد نشاسته میزند، یا بفرمایید آب و نشاسته، یا بفرمایید که این روهم که میخواد ببنده روی ماس، تازگی ها یکشون میگفت یه دستمال کاغذی میذارن، بعد این وقتی ماس صف میشن که این روه دستمال کاغذی به عنوان روه که ببینید اینم چربیش. و خدا میدوند چقدر این قضا امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم تو همین قضا دارن تقلب میکنن و به مردم میدن. خلق بیچارم چه میدونم، این ساندویچ هایی که بله چی بهش میگن از آبادان میزنه، فلافل، فلافل، بله آقا ما یه بار گرفتیم خوردیم دیدیم عیب ترش کرده، اینجامون وایساده، هی بله اصلا شب خوابمون نبرد و خدایا چه شده است اینا، هیچی هضم نمیکنه. بعد که پرسیدیم که آقا اینا رو نگیریم بخوریم، اینا که نخود نیست که، اینا این نون ساندویچی ها رو توش در میارن، نون ساندویچی ها رو قالب میزنن، سرخ میکنن، خمیر نون ساندویچی ها رو به عنوان فلافل میدن دست مرد. اما فهمیدیم ای بابا پس تازه ما ترش کردن اون مال او خمیر نونا بوده است که خمیر نون تو روغن سرخ کرده به عنوان فلافلی که باید مادش نخود باشه. آخه نخود الان کیلویی؟ بله. وخ اینا دارد میداد دست مردم. و برید جلو میگه آدمی زاده فلینظر الانسان الى طعامه، ببیند چی دارد میخوره. این غذاهایی که کسی اشتباه میخورد، یعنی غذاهای مصنوعی، غذاهای تقلبی، اینا برای دستگاه گوارش فوق العاده چیه؟ مضره. دستگاه گوارش و خدا ساخته مواد طبیعی توش برد، اینا رو که استفاده میکنید فوق العاده مضره. توجه فرمودید؟ این حالا مال اونایش که تقلبی باشد. اونایش که تقلبی نیست، بله، برنج میخری؟ نوشته برنج فریدون کنار چی؟ علا 5 ستاره هم هست، زیرش و روش را یخت برنج شمالی ریخته، وسطش هم با چی؟ پاکستانی و هندی پر کرده، میدوزه میده دست مرد کیسه رو. حضرت عباسی اینا فکر کردن که این پولا رو میخورن که برنج به عنوان برنج شمال میفروشد با کیلویی چقدر، لکن توش برنج هند و پاکستان ریخت. توجه میفرمایید؟ خب خلق بیچارم که نمیدونن، اینا رو میگیرن میگه برنج ایرانی گرفتم دیگه، یکی سشو بستده 10 کیلو 600 هزار تومان. خیلی خب باز کرده تو خونه، بعد خانوم که میپزد میگه اینا که کوفته میشد، شفته میشد، پا اگه برنج ایرانیه چرا همچی میشه؟ دقت میکنه؟ خب غذای تقلبی که هم برای بدن ضرر دارد و هم تازه او غذایی که درسته، ببینید بدن انسان احتیاج به غذا دارد ولی همون غذا اندازه دارد. یعنی شما اگه در مصرف یه شیء افراط کردید، همون شیئی که در مصرفش افراط کرده اید که برای بدنتون یه مقدارش لازمه، همون برای شما میشه چی؟ میشه بیماری، میشه بیماری. توجه میکنید؟ یعنی افراط نباید تو این قسم. مثلا فرض کنید یه کسی خیلی چرب غذا میخوره، خب همون چربی براش تبدیل به بیماری میشه. اگرچه چربی یه مقدارش هم برای بدن چیه؟ لازمه، ولی یه مقدار. گوشتتون همینجور. ای کسی زیاده روی در مصرف گوشت بکند، حالا به هر دلیلی زیاده روی کرده، مثلا فرض کنید پیر مردیست، خیلی خوب، حالا این جناب پیر مرد آقای درچه ای رفته است چی؟ یه عیال جوان گرفته، این عیال جوانم سیخ کباب رو میگذارد رو زغال، هی کباب میدهد بخورد، که این پیر مرد خب این کبابا که به این میدهد میخورد، اینا چه میکند؟ اینا میکشد، نه مریضش بکند، میکشد، کرستولرش رو میبرد بالا. این خانوم به فکر کار خودش است، نمیدوند که بدن این پیر مرد دیگه قدرت این کارها رو ندارد. و لذا یکی آقایون آمده بود پیش من از اهل بازار، میگفت ما یه زن جوان دادیم به عمومون، پیر مرد بود، یهو دیدیم بعد چند وقت عمو آمد و گفت که فلانی این زنه رو مهریهشو بده ردش کن بره، این منو میکشه. گفتیم چه؟ گفت آقا زور و شب داره به من کباب میده، از اون طرف هم توقع از من دارد، و در نتیجه من بله بفرمایید که اینا اگه ردش نکنی تا چند ماه دیگه منو کشته از این ضعیفه، مهرشو بده برد ما رو نکشه. یعنی هر چه که درش افراط بشود در اغذیه، که این غذاهایی که لازمه هر چه افراط بشه تبدیل میشه بر ضدش. خب غذا رو شما لازم دارید، اما زیادی که خوردی ضد غذا میشه، مریضت میکنه. توجه که ببینید خدا خلقتش جوریست به طور طبیعی که شما و ما بله احتیاج به غذا داریم، ولی یه مقدار مخصوص به اندازه، کمتر اون مقدار بخوری بدنت بازم احتیاج داره، ضرر میکنه، بیشتر از اون مقدار بخوری بازم ضرر دارد. خب چقدر باید بخوریم؟ خدا خودش تو بدن شما یه سیستمی گذاشته که بهت میگه چقدر بخوری. چقدر؟ همون وقت که سیر میشه. اگرچه دستورات دینی به ما میگد تا سیر نشده اید چیکار کنید؟ دست بکش. یعنی لازم نیست تا بلغت الحلقوم، اینا رو دیدی بعضی میخوان روزه بگیرن؟ بله از افطار تا سحر اینقدر میخورن که حالا دو ساعت که میخواد فردا روزه بگیره، یه بار یه دفعه گشنش نشد یه دقیقه با، تشنش نشد یه دقیقه با. خب اینجور که نیست، بدن به یه اندازه خاصی به غذا احتیاج داره، و لذا تو دستورات میگن بخور نوش جانت، اما تا چند لقمه به سیر شدن دست بکش. دستور دوم، تا گشندم نشده است، سلام علیکم، تا گشندم نشده است نخور. یعنی خود بدن به شما میگه کی احتیاج دارد کی نداره، خودش سیستم اتوماتیک خدا توش گذاشته. خیلی خوب، اون وقت که گرسنه شدی، البته در غیر ماه صیام گرسنه شدی بخور، یعنی بدن احتیاج داره. اون موقعی که هنوز به سیری کامل نرسیدی، چند لقمه مانده به سیری کامل دست بکش از طعام. لذا او قصه و داستان و حدیث معروفه که زمان پیغمبر یه طبیبی آمد تو مدینه و مطب باز کرد و بله بعد دید هیچکی نمیاد پیشش، آمد پیش رسول خدا گفت من طبیبم آمدم، اینا اینجا مراجعه ندارن. فرمودن قصه اینا اینه، تا گرسنه نشدن غذا نمیخورن، قبل از سیر شدنشون هم دست از غذا میکشن. لازم نیست اینقدر بخوری که منفجر بشی. توجه میفرم، فلینظر الانسان الی طعامه. تو روایات ما میگد المعده بیتو کل دابه، کل دابه، بیتو کل دابه، معده خانه تمام بیماری هاست. یعنی همه مرضا از غذاهایی است که میخوری. اگه بلد باشی چه جور غذا بخوری، رگای قلبتم نمیگیره. بلد باشی چی بخوری، پوکی استخوانم نمیاری. بلد باشی چه بخوری، قندم نمیگیری، چربیدم بالا. المعده تو بیت کل دائن، معده خانه همه درد هاست. بسیار این سرطان ها ناشی از چه میشه؟ از غذاهایی که دارید میخورید. خود این غذاها از اون طرف سرطان زاست. حالا اون چیزی رو که خود پزشکا این روزه میگن، تمام این فست فودا و تمام این نوشابه ها خودشون دارن اعلام میکنن، و تمام این دخانیات به انواع و اقسام مختلفش، از قلیون گرفته تا سیگار تا کمترش تا بیشترش، تمام اینا چیه؟ رسما دارن اعلام میکنن سرطان‌زاست. بازم شما برید سر فست فودی، یعنی اگه یه جا دارد غذای سالمی به مردم تحویل میداد، چلو کباب واقعی، جوجه کباب واقعی دارد تحویل میداد، یه جا فست فوده، سر فست فودیه شلوغتر از تا این غذا. توجه کردی؟ و بعد ما بسیاری از مواد غذایی که داریم مصرف میکنیم مواد نگهدارنده دارد. شیر روش تاریخ زده 20 رو. آها، کدوم شیر گاوی 20 رو میموند؟ اونایی که گاوداری دارن؟ بله. آقای جهانیان نیستن؟ آقای جهانیان یه مهندس داشتن، بعضی وقتا بله تو باغش دعوت میکرد، ما با آقای جهانیان میرفتیم. بعدم یادونه که آقای جهانیان مهندس یه دبه شیرم میداد، گاوداری داشت، یه دبه شیر میداد میگفت اینا ببرین خونه. بعد وقتی دبه رو داشت میداد میگفت چی آقای جهانیان؟ میگفت رسیدی خونه فوری باید بجوشونی، اگه نجوشوندی شیر خراب میشه، فاسد میشه. حالا این شیر رو 20 روز تاریخ داره. میگه شیر 20 روز میموند که 20 روز تاریخ داره. خب اینا مواد نگهدارنده. و این دستور که فلینظر الانسان الی طعامه، خیلی دستور مهمی است. میگه غذا رو ببین چیه، غذا رو مراعات باید بکنی، هم در کمش باید مراعات کنی، آن یعنی چقدر بخوری باید مراعات کنی، هم کیفش چی بخوری. ها نمیشه که همش برنج بخوری که. خواهی قدر که برنج بخوری باز مریض میشی. همش هم گوشت نمیشد بخوری. همش هم نون و پنیر نمیشد بخوری. توجه میکنید؟ باید انواع و اقسام مختلف ویتامین ها به بدن شما برسد. بنابراین خیلی نکته مهمی است. میگه فلینظر الانسان الی طعامه، خوراک دون رو مراعات کنید. اگر مراعات نکنید همین قصه روزگار ما میشه. این همه بیماری، این همه مشکلات، همش مال این است که مردم نسبت به غذایی که میخورن مراعات نمی کنه. وقتی مراعات نکردی این مسائل پیش میاد. خب یه روایت برای شما بخونم ذیل این آیه فلینظر الانسان و الی طعامه. پس ببینید این کسی نگه این خب میگه نگاه کند آدم، باید انسانها باید به غذاشون نگاه کنند. خب هر آدمی وقتی میخواد غذا بخوره خب چشش به غذاش هست که؟ این که تحصیل حاصله؟ نه، خیلی مهمه. این نظر یعنی نه فقط نگاه کن، یعنی دقت کن، یعنی ببین چی باید بخوری چی نباید بخوری. باز تو روایات ما میفرماید که بهترین دوا چیست؟ بهترین دوا پرهیز کردن است. روایتشو بخونید. احسنتم. الحمیتو رأس و کل دوائن. حمیت یعنی پرهیز کردن، اجتناب کردن، یعنی اون چیزایی که برات بده نخور. خدا رحمت کند. حالا بله، اینم سبب شد طلب مغفرتی بکنیم برای مرحوم حجت الاسلام آقای آسد حسن موحد ابتهی. اگر زنده بود الان تو مجلس حاضر بود، خدا رحمتش. مرحوم آقای ابتهی قند داشت، انسولین میزد. خیلی خوب، من اینجا که می آمدن پیش ما چای براشون می ریختیم، خب چای یا با یخت پولکی می خورد. وقت می گفتم پا آقای ابتهی شما قند داری؟ ولی خب یخت پولکی دیگه می خورد دیگه. بعد بهش گفتم خب حالا باز خوبه تو با یخت پولکی میخوری. ما یه قندی میشناسیم که چای که میریزد نصف بیشتری استکانم نبات میریزه، بعدم این نبات حل میکند با چایش، و قندی هم هست، انسولینم میزند. توجه میکنید؟ و بفرمایید قندی انسولینی چای نبات میخوره. وقت میخندید میگفت راستی چای نگفتم؟ بله آقا چای نبات. خب آقا اگه قند داری، خب دیگه قندی که نمیتوند چای نبات بخورد که. چای نبات برای اونا که قند ندارن، حالا یه استکان تو روز ای کسی بخورد. بله اوناشو که قندشون میفته، قند پایین دارن، حالا میتونن یکی دوتا استکان بخورن. اما قند بالا، ببینید، یعنی بنابراین این نکته پرهیز، پرهیز کردن بزرگترین چیه؟ دواست. یعنی نمیخواد دوا بخوری، او چیزایی که برات بده نخور، تموم شد. او چیزایی که برات بده نخور. توجه؟ پس بنابراین این دستور که تو قرآن آمده، جوری معنا نکنید اما این که خب هر کی وقتی بخواد یه چیزی بخوره چشش میافتد بهش دیگه. بنابراین پس امر میکند که امر، بله، فلینظر، پس میبایست انسان به غذای خودش نگاه بکند، یعنی دقت بکنه چی بخورد. و اگر این دقت رو نکند بعد کار دستش بیداد. توجه کردی؟ پس دستور خیلی دستور مهمی است تو زندگی، مراعات کردن قضا. و اگر کسی قضاش رو مراعات بکند میتواند آقا عمر طولانی هم بکنه. بعضی وقتا بدن دیگه خیلی احتیاج به ماده غذایی ندارد، باید یه غذاهای خیلی ساده بخورد. و اگر او غذاهای ساده را عوض کند، خدا رحمت کند، یه آقایی را، حالا اسم نمیاره، ایشون از نجفشو بعد تو ایرانشو اینا مقید بود زهرا چه بخورد؟ کباب. نه آقا جون، کباب کجا بود؟ نجف کباب نیست آشقلی، دوغ و نخشکه تیلیت میکرد تو دوغ. و شما میگین آبدوغ خیار، آبدوغ خیار رو حالا فوقش یخت کشمش هم توش بزنن، یا اگه یه وقت مغز گردو پیدا کنن بزنن دمش، این نهارش بود. طول سالها از نجف و ایرانش اینا. خیلی خوب، چند سال؟ بالا 90 سال هم عمر کرد با همین عبد و خیار. این آخریا هی دورش جمع شدن بچه‌هاش و اینا که آقا جون شما ضعیف شدی، شما عبد و خیار، بله باید که کباب بخوری. یه مدت که کباب به این بنده خدا دادن، کشتنش، مرد. توجه میکنید؟ مرد. اینا میخواستن دوستی بکنن بهش، لکن این بدن عادت کرده بود عبد و خیار خودمون خیلی غذای چیه؟ سالمیه. به حضرت عباس از بعض این چلوک کبابا که در دکون میخرید، اون قسم حضرت عباس خوردم و قسم حضرت عباس برا ما ترکا در حکم قسم چیه؟ جلاله محسوب میشد دیگه، درسته؟ عبد و خیار و کشمش و گردو اگه داشته باشید اونا رو هم بهش بزنید، از بعض این غذاهایی که در دکون رستوران ها میرید میخرید خیلی هم چیه؟ سالم تر است. و شاهدش این که اینایی که زندگیشون از غذاهای طبیعی است، عمراشون هم چیه؟ بلندتر است و سالمترن. و سالمترن. اینا هم همه شاهدش که جلو دونه. بنابراین دستور خیلی مهمه. میگه ای آدم، ای انسان، پس باید تو به غذایی که میخوری دقت کنی. چی داری میخوری؟ هرچی رو نخور. این از لحاظ مادی. از لحاظ معنوی هم قصه همین است. یعنی یه غذا اگه بخوری، یه وقت میبینی دیگه تا مدتها برای نماز شب بیدار نمیشی؟ بله. مثال هایی حالا قصه هایی نقل میکنند که مثلا آقای آخوند رو بردندش چی؟ بردن مهمانی کردند و آخوند مهمان شده است و بعد آمده است و خب آخوند کاشی که یک ساعت به اذان تو مدرسه صدر بیدار بود است و صبوح قدوس ربنا و رب چی؟ ملائکت و روح. خیلی خوب، این آقای آخوند بله نزدیک طلوع آفتاب بیدار میشه که سری نماز صبحشو میخونه، نماز صبح قضا نشه، بعد میفهمد او قد لقمه ای که دیشب بهش دادن او مشکل داشت. یعنی تو قضایای معنوی هم قضا اثر داره، تو داستانهای معنوی، تو اینکه آیا شما موفق بشی نماز دو بخونی، روزه دو بگیری، موفق بشی کار خیر بکنی. آقا برو بالا، برو بالا. بله کجا؟ تو نطفه دو، تو بچه دو اثر دارد. مال حروم بخورد بچه پس بندازد، این بچه آدم میشد؟ از اون طرف مال حلال چرا؟ تبدیل میشد به نطفه‌ای که بچه صحیح و سالم و صالح میشد. اینا اثر دارد آقا، فکر نکنید اثر نداشته. احسنتم آقای جان نساری، خدا پدردون رو شفا بدد. خب بله همین است. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. طیبات، طیبات و چیزا پاک و پاکیزه رو بخورید، خوبا رو بخورید. و عملوا صالحا. وقت طیبات رو که بخورید میتوانید صالحات رو انجام بدهید، و الا اگه خبیثات رو بخورید نمیتونید صالحات رو انجام بدهید. لذا اون قصه هایی که شما اسمانی ها خودتون بلدی که یه آقایی پسرش ناخلف در آمد، یک ظالم ستمگری پسر خوبی پیدا کرد، اون ظالم ستمگر اومد پیش این آقا گفت که پس ما نفهمیدیم، مگه شما نمیگید مال حلال بخوری بچت خوب میشد، مال حروم بخوری بچت چه میشد؟ بد میشد. خب الان که بچه من خوب شد، بچه تو بد شده، پس من حلال خوردم تو حروم خوردی. میگه بله درست. میگه بچه چرا اینجور شد؟ میگه ها، یاد یه شب به ما یه سوری دادی توی ظالم. خب این بچه من نطفش منعقد شده از اون سوری که تو به ما دادی که مال حروم بود. اون بچه تو که خوب شده، یاد تو هم یه روز زور اومدی خونه ما نهار خوردی، این نطفه بچه تو هم از اون نهار خونه ما منعقد شده. یعنی اثر دارد حتی تو تولید نس، حتی تو صحیح و سالم شدن، حتی تو مؤمن و صالح شدن و کافر و فاسق شدن بچه ها اثر داره. یعنی پس قضایای معنویش هم سر جاش است. فلینظر الانسان و الى طعامه. حواست رو جمع کنی، وقتی نون حروم میبرد تو خونه، منتظر بچهش نماز بخونه؟ منتظر بچهش حقوق مردم رو مراعات کنه؟ منتظر بچهش مال مردم نخورد؟ معذرت میخوام، منتظر دخترش نجیب باشد؟ وقتی مال حروم میبرد تو خونه، منتظر دخترش نجیب بشد؟ وقتی اتفاقاتی که میفته میگه چرا؟ خب خودت مال حروم بردی، نتیجهش ایناست. فلینظر الانسان و الى طعامه. بس یه روایت بخونم، ما امروز یه آیه بیشتر نخوندیم چون آیهش خیلی مهمه. مادیاً مهم است، معنویاً هم مهمه. یه روایت تو کافی شریف هست آقای باقری، برقی تو محاسن هم نقلش میکند، کشی هم در رجالش نقل میکنه، لکن گیرش این است که تمام این سندا مرسله، مرسله زید شهام. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی، همین آیه، فلینظر الانسان الى طعامه، سوال میکند از امام باقر علیه السلام، میگه قلت ما طعامه، طعامی که اینجا میگه چی چیه؟ قال علمه الذی یأخذه امن یأخذه. این روایت میگه مراد از طعام علمه، که انسانها علمشون رو از کی دارن میگیرن. دقت بکنن علم و دانش خودشون رو از چه کسی اخذ می کنند. مگه در علم یاد گرفتن فرق داره از کی بگیری؟ بله که فرق داره، بله که فرق داره. یعنی اگه کسی علمشو از ابو حنیفه امام اعظم، خداشون میگن امام اعظم، لذا اونجایی که قبر ابو حنیفه در بغداده، اون محله رو میگن اعظمیه. آقای باقری رفتین زیارت ابو حنیفه؟ رد شدن. خب گنبد و بارگاهی دارد امام اعظمشون ابو حنیفه، بله تو بغداد، درسته، گنبدی و بارگاهی و تشکیلات مفصلی دارد. خیلی خب فرق نمی کند آدم برد شاگرد ابو حنیفه بشد تا برد شاگرد امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. علیه السلام بشه، فرق نمی کنه؟ خیلی فرق داره، زمین تا آسمون فرقش هست. لذا امام آیه رو تأویل میکنن. اینا تفسیر آیه نیست، اینا تأویله، یعنی بطن قرآن رو برای ما دارن میگن. میگن یکی از اینا این است که حواست جمع باشه، علم دا از کی میگیری، پیشی کی شاگردی میکنی. خب در باب علم دین مطلب واضحه، علم دین دا از ابو حنیفه داری میگیری یا از امام صادق؟ خب پر واضحه باید از کی بگیری، درسته؟ اینجا معلومه. حالا من میخوام ریاضی بخونم، فیزیک میخوام بخونم، خیلی خوب، شیمی میخوام بخونم، هندسه، اینا که دیگه امر دینی نیست که. خب اینجا هم حواست جمع باشه. یه وقت یه استاد فیزیکدانی داریم، شما که میخوای پیشش فیزیک بخونی، ای استاد فیزیکدان مؤمنه. یه استاد فیزیکدان هم داریم چیه؟ کافره، کافر. خب طبق این روایت امام باقر باید بری پیش کدوم؟ همون فیزیک دم، برو پیش مؤمنه بخون. چون مؤمن وقتی قوانین فیزیک رو برای شما میگد، شما رو به یاد خدا میندازد، ایمانت رو چه میکنه؟ مستحکم میکنه. اما اون فیزیکدان کافر هرچه که قوانین فیزیک رو برای شما میگد، یه گوشه و کنایه ای هم به چی میزند؟ به اعتقادات مذهبی تو میزند. خب بالاخره آدم از استادش چه میپذیرد؟ به طور ناخودآگاه تأثیر میپذیرد. بنابراین حواست جمع باشه علمت داری از کی میگیری. بله اگر خوب توجه کنید چی میگم، بله اگه یه دانشی هست که یه استاد داره، هیچکی دیگه بلد نیست، اون استادم چیه؟ کافره، چیکار کنیم؟ برو یاد بگیر، طوری نیست، برو یاد بگیر. اما تا مادامی که یه استاد مؤمن هست یه استاد کافر، برو پیش استاد مؤمن درستو با او بگیر، چون استاد تأثیر میگذاره. بله اگر رسیدی به یه جایی که استاد مؤمنی اصلا نیست، خب فرمودن اطلب العلم ولو بسین، منحصر شد، بل برو یاد بگیر، دانش رو یاد بگیر، اشکالی نداره. اما حواستو جمع کن، بیدینت نکن، مراقب باش. خب همون استاد کافر باید احترام بشه؟ بله. چرا؟ چون علمی رو دارد و استاد توست، احترامش. سید رضی جامعه هزار و چهل و دو سال پیش از دنیا رفته سید رضی، 401 وفاتش. جناب سید رضی متوفای 401، برادر سید مرتضی، قبرش کجاست؟ کاظمین. دو تا قبه هست، گنبد کوچیک هست بیرون حرم، یکش نوشته سید مرتضی، یکش نوشته سید رضی. اینا هر دو چون در بغداد زندگی میکردن، این دوتا رو اینجا امانت گذاشتن و بعد جنازه هر دو بزرگوار، هم مرتضی هم رضی رو در آوردن، بردن پا ذریح امام حسین دفن کرد. کجای ذریح؟ مسجد بالا سر که وای میسید، شما اول میرسید به جنازه اینا، بعد ذریح، بعد چی؟ بعد قبر مبارک امام حسین. پس هر دوشون منتقل شدن به کربلا. توجه کردی؟ منتها این دوتا گنبد محل امانت ایناست که اول امانت گذاشتن، بعد برداشتن و بردن اونجا. خب چی میخوام بگم؟ آفرین. جناب سید رضی یه استاد داره کافره، چی پیشش خونده است؟ نمیدانم. چه خونده آقای باقری؟ ادب است، شعر، غیر ایناست. تو شرح حالش می نویسن، میگن وقتی که میرسید به کنار قبر این استاد کافرش، از چند متری سید رضی از اسب پیاده میشد، دهانه اسب رو میگرفت، از کنار قبر این استاد، یعنی به احترام استاد پیاده میشد، رد میشد میرفت اون طرف که دیگه قبر و اینا تمام شده بود، سوار اسبش میشد میرفت. بهش گفتن جناب سید چرا از اسب پیاده میشه اینجا؟ گفت اینجا قبر استادم. کیه؟ میگن ابوالعلای معری. خب بعد گفت اینجا قبر اونه. گفتن خب این کافره؟ گفت بله، لکن به من دانش آموخته است، لذا من احترامش میکنم، احترامم دارد، اما باید مراقب باشی تحت تأثیر واقع نشوی. اینم یه روایت خوندیم برای شما و بس دیگه. خب میخوان که من، ما 11 و باید روزه امام حسن عسکری بخونیم. حالا چون روزا رو به تد، هر روز رفتیم در خانه یه امام، کدوم یکی از آقایون دیگه دست یکی آقایون رو میبوسد، روزشو میذاریم برای آقایون. آقا جان نثاری شما میان؟ آقای اعتمادی شما؟ دیگه من نمیدونم، یکی آقایون بیان روزش با آقای اعتمادی بیان جلو، شما سیدی به شما میرسه.